باندې کولو لپاره مصطفی صدیقی استودیو ته راغله. مهرباني.
تشکر از شما ستنگزه سپ. مانده نباشین. سلام و به مجموعه خبری 6:30 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از تازه ترین های این نیم ساعت. شمار از اعضای مشران و جرگه افغانستان میگویند حمله انتحاری روز یکشنبه در شهر جلال آباد به علت بی‌پروایی نیروهای امنیتی صورت گرفته است. جزئیات این تا لحظات دیگر. در مسائل جهان به شما میگوییم که وزیر امور داخلی آلمان پس از مذاکرات طولانی با صدر اعظم این کشور موافقه کرد که از مقامش کنار نمی رود. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما اول آخرین خبرها را از سلطان محمد سرور بشنوید.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تلاش های برای تضمین اشتراک اقلیت سکان و هندوان افغان در انتخابات آینده برا انداخته است. مقامات محلی لوگر از تلفات سنگین مخالفین در این ولایت خبر می دهند. وزیران خارجه ایران و 5 قدرت بزرگ جهان روز جمعه آینده در ویانا گرد هم می آیند و مسکو می گوید رئیسان جمهور روسیه و آمریکا هنگام گرد همایی یک هفته بعد خود در هلسینکی امکان دارد یک ملاقات خصوصی با هم داشته باشند. مشروع اخبار. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یک هیئت حقوقی و تکنیکی را موظف ساخته تا زمینه اشتراک اقلیت سکان و هندوان افغان در انتخابات آینده را مهیا سازد. سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت که تلاش می شود تا تسهیلات برای جمعیت هندوان و سکان فراهم شود تا آنها نامزد خود را برای انتخابات معرفی کنند.
کمیسیون موافق است که چوکی خالی نمونند یا بتانن را پیدا کنن، کاندیدای خود را ثبت نام بکنن و بالاخره را پیدا کنن در لیست ابتدایی کاندیدای ولسی جرگه.
اوتار سنگ خالصه یگانه نامزد احتمالی سکان و هندوان افغان در انتخابات آینده در حمله مرگبار روز یکشنبه در جلال آباد که مسئولیت آن را گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفت جان باخت. از جمله 250 کرسی ولسی جرگه یک کرسی برای اقلیت سکان و هندوان اختصاص داده شده است. انتخابات شوراهای ولسوالی ها و ولسی جرگه قرار است به تاریخ 28 میزان برگزار شود. مقامات محلی لوگر از تلفات سنگین مخالفان مسلح دولت در این ولایت خبر می‌دهند. شاپور احمدزی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت لوگر امروز به رادیو آزادی گفت که در این عملیات نیروهای امنیتی در مربوطات مرکز و ولسوالی محمد آقا 10 نفر از شورشان کشته یا زخمی شدند.
یک قطعه سفریک از مرکز آمده بود در ساحیه لوزه عملیات هوایی و زمینی اجرا کرد که در نتیجه بیش از 20 تن مخالفین کشته شده. از نزد از یا 2 میل راکت و 1 میل پیکا با دست نیروهای امنیتی آمده. 4 مخالفین مسلح دستگیر شدند و عملیات فعلا ختم است.
شاپور احمدزی می‌افزاید که عملیات نیروهای افغان و خارجی از 2 روز به این سو در منطقه آپران ولسوالی محمد آقا جریان داشته که در آن به گفته وی 17 نفر از مخالفین کشته شدند. شورشان طالب هنوز در این موارد گدام تبصره نکردند. آتش بس یک جانبه را که دولت اعلان کرده بود روز شنبه خاتمه یافت. حدود 100 تن از معتادین روز دوشنبه از مرکز شهر هرات جمع‌آوری شده و جهت تداوی به مراکز ترک اعتیاد انتقال داده شدند. نور احمد عرب مسئول کمپ‌های ترک اعتیاد در ولایت هرات می‌گوید این افراد تقریباً 1 ماه تداوی می‌شوند. وزیران خارجه ایران و 5 قدرت بزرگ جهان که توافقنامه اتمی سال 2015 را با این کشور امضا کردند روز جمعه آینده در ویانا گرد هم می آیند. موضوع مورد بحث این خواهد بود که بعد از خروج آمریکا از این توافقنامه چگونه می توانند آن را حفظ کنند. وزیران خارجه بریتانیا، چین، فرانسه، جرمنی و روسیه در ملاقات با همتای ایرانی خود پیشنهادهایی را مورد بحث قرار می دهند که از سوی اتحادیه اروپا برای حفاظت این توافقنامه مطرح شده است. رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران در حال حاضر از سوئیس بازدید می کنند. حسن روحانی با گردهمایی امروز انجمن ابتکار و صنعت در شهر برن گفت که ایران خواهان روابط مبتنی بر عدالت و قانون با جهانیان است.
ایران خواهان یک روابط عادلانه، قانونی، صلح‌آمیز، با ثبات با جهانه.
هیئت ایرانی امروز روانه ویانا می شود و در یک خبر دیگر حکومت اتریش مسئولیت یک دیپلمات ایرانی را سلب می کند. وزارت خارجه اتریش امروز گفت این دیپلمات به خاطر حکم اروپایی که برای بازداشت وی صادر شده در 48 ساعت سلب مسئولیت می شود. این دیپلمات سفارت ایران در ویانا که گمان می رود در پلان بمب‌گذاری در گردهمایی مخالفین رژیم ایران در فرانسه دست داشت، روز یکشنبه در جرمنی بازداشت شد. و مسکو می گوید رئیسان جمهور روسیه و امریکا هنگام گردهمایی یک هفته بعدها در هلسینگی امکان دارد یک ملاقات خصوصی با هم داشته باشند. دمیتری پیسکوف سخنگوی قصر سفید امروز به خبرنگاران گفت اگر جانبین با هم موافقه کردند، دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین امکان دارد قبل از آغاز گردهمایی رسمی خود به تاریخ 16 جولای ملاقات خصوصی دو به دو با هم داشته باشند که حتی دستیاران آنها هم در آن حضور نخواهند داشت. پایان اخبار.
تشکر از سلطان محمد سرور و تشکر از همه شما که تا این دم با رادیو آزادی استید. حال یک جا با شما این هم فرست تازه ترین های ما. شما را از اعضای مشران و جرگه افغانستان میگویند حمله انتحاری روز یکشنبه در شهر جلال آباد به علت بی‌پروایی نیروهای امنیتی صورت گرفته است.
کسانی که امنیت می گرفتن به دوش از واس باید جوابگو باشند. وقتی که مردم می خواهن امنیت چه گرفتن نمی تانن، اینجا بسیار سوال های کلانی به وجود می آید.
جزئیات این تا لحظات دیگر. همچنان در همین جلسه خبری میشنوید که سوشما سوارج وزیر خارجه هند با شمار از نزدیکان قربانیان حمله تروریستی اخیر در ننگرهار در هند دیدار کرده است. از جزئیات این دیدار به شما خواهیم گفت. و در مهمترین های جهان میشنوید که وزیر امور داخله آلمان پس از مذاکرات طولانی با صدر اعظم این کشور موافقه کرد که از مقامش کنار نمی رود. هورست سیهوفر پیشتر تهدید کرده بود که اگر تدابیر سخت گیرانه تر برای مقابله با ورود مهاجرین غیر قانونی به جرمنی اتخاذ نشود، استعفا خواهد داد. خب همونطور که پیشتر گفتیم میپردازیم به این موضوع که برخی از اعضای مشران و جرگه افغانستان میگویند حمله انتحاری روز یکشنبه در شهر جلال آباد و علت بی‌پروایی نیروهای امنیتی رخ داده. این سناتوران در نشست عمومی امروز از حکومت خواستند تا این رویداد را به گونه همه‌جانبه بررسی کند. از سوی دیگر برخی مسئولان محلی میگویند بررسی این رویداد آغاز شده و مسئولانی که بی‌پروایی کرده باشند مجازات خواهند شد. نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
به دنبال حمله انتحاری روز یکشنبه در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار که در آن نزدیک به 20 تن کشته شدند، برخی اعضای مشران و جرگه افغانستان میگویند نهادهای امنیتی در جلوگیری از این رویداد کوتاهی کردند. اعضای این جرگه در نشست عمومی روز سه‌شنبه گفتند در حالی که برای سفر رئیس جمهور به ننگرهار در این روز تدابیر جدی امنیتی گرفته شده بود، اما وقوع چنین حمله قابل نگرانی و سوال برانگیز است. باز محمد زرمتی و گلاله اکبری دو تن از سناتوران گفتند
این رویداد قابل نگرانی است. در حالی که 3 روز پیش از سفر رئیس جمهور در این ولایت تدابیر جدی گرفته شده بود، اما با آن همین رویداد خونین به وقوع پیوست که این خیلی قابل نگرانی است.
ما با این ترازی در قابل دید تشویش تا
در اینجا ما قصیر بودن باید بدوشی کسانی که امنیت می گرفتن بدوشی از واس باید جوابگو باشند. وقتی که مردم می خواهند امنیت چه گرفتن نمی تانند، اینجا بسیار سوالای کلانی به وجود می آید.
اعضای مشران و جرگه این حمله را ظالمانه خوانده و خواستار این شدند که باید عاملین آن شناسایی شوند. آنان از حکومت خواستند که باید در واکنش به این حمله تمام تروریست هایی که در زندان ها حکم اعدام بالایشان نهایی شده به دار آویخته شوند. اعضای مشران و جرگه همچنان می‌افزایند حکومت به شمول شهروندان اهل هنود در محافظت تمام افغان ها تلاش جدی کند و به دشمن اجازه ندهد که چنین حمله هایی را انجام دهد. این در حالی است که روز یکشنبه هفته جاری یک حمله انتحاری در نزدیک چوک مخابرات در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار به وقوع پیوست. به گفته مسئولان محلی در این حمله 19 تن به شمول 17 تن از شهروندان اهل هنود کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. اوتار سنگ نامزد اهل هنود برای ولسی جرگه افغانستان نیز مشمول کشته شده های این حمله می باشد. این حمله زمان صورت گرفت که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در همین روز به جلال آباد رفته بود و تدابیر جدی امنیتی گرفته شده بود. در همین حال برخی مسئولان محلی ننگرهار می گویند یک هیئت برای بررسی این حمله تعیین شده است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت پس از پایان بررسی ها مسئولانی که بی‌پروایی کردند مجازات خواهند شد.
شب گذشته والی ننگرهار همراه مسئولین ادارات ملکی و نظامی به درمسال شهروندان اهل هنود رفت و پس از ابراز تسلیت وعده کرد که این رویداد به گونه جدی بررسی می شود و هر ارگانی که در جلوگیری آن کوتاهی کرده باشد و متهم به بی‌پروایی شود مورد بازپرس قانونی قرار خواهد گرفت.
مسئولیت انجام این حمله انتحاری را گروه دولت اسلامی یا داعش به دوش گرفته و در یک اعلامیه ادعا کرده است که در این حمله ده‌ها شهروند اهل هنود، سک، افغان‌ها و نیروهای امنیتی کشته شدند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید به بخش‌های تکنیکی و حقوقی این کمیسیون وظیفه سپرده شده تا در مورد تعیین سرنوشت کرسی نماینده سیکا و اندوان در ولسی جرگه کار کند. سید فیض‌الله هاشمی سخنگوی این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت که کمیسیون در نظر دارد تا کرسی این اقلیت مذهبی در ولسی جرگه خالی نماند. جزئیات این را در این گزارش از جاوید حسن‌زاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنوید.
پس از کشته شدن اوتار سنگ خالصه یگانه نامزد احتمالی سکه‌ها برای انتخابات ولسی جرگه در همراه لوز یکشنبه جلال آباد، حالا کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگه تلاش‌ها در خصوص چگونگی پرساختن کرسی این اقلیت مذهبی را در ولسی جرگه آغاز کرده است. سید حفیظ‌الله هاشمی سخنگوی این کمیسیون روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت پس از بحث‌ها در کمیسیون به بخش‌های تکنیکی و حقوقی وظیفه سپرده شده تا روی این موضوع کار کنند.
یک دو بخش حقوقی و تکنیکی خود وظیفه دادیم که از نگاه یک تخفیف بسیار مختصر که همی وقت اعلان بکنیم و از نگاه حقوقی هم این موضوع را ارزیابی بکنه، ولی به هر حال کمیسیون تصمیمش این است که زمینه سازی بکنه تا بر از یک استثناء خواهد شد تا این چوکی خالی نمونه و یا هر کسی که علاقه داره و واجد شرایط است بیا به این چوکی ثبت نام بکنه. این مدت شد روز شنبه بخیر ما اعلان میکنیم.
این در حال است که روز یکشنبه اوتار سنگ خالصه نامزد احتمالی سکه‌ها برای ولسی جرگه که اسمش در لیست ابتدایی کاندیدان ولسی جرگه نیز منتشر گردیده بود، در نتیجه یک حمله انتحاری در شهر جلال آباد همراه با شمار دیگر از باشندگان اهل هنود کشته شدند. حمله انتحاری جلال آباد در حال صورت گرفت که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در داخل ساختمان ولایت حضور داشت. پس از این حمله شمار از اعضای ولسی جرگه و مشران جرگه ضمن تقبیه این حمله تاکید کردند که باید امتیاز این اقلیت مذهبی در ولسی جرگه برایشان داده شود. اما سوال اینجاست که آیا این اقلیت مذهبی به جای اوتار سنگ خالصه شخص مناسبی دارند تا وی را معرفی کنند؟ ستوان سنگ پسر اوتار سنگ خالصه در این مورد به رادیو آزادی گفت
فعلا ما کسی نداریم که چوکی فعلا باشه، چرا که بخاطر کلانای ما چیزی که بود اینکه زدن اپا جلاباز بود رسمی بود یا کابل بود به کلشان شهید شده و فعلا چیز معلوم نمیشه. بخاطر این کلانای ما بیشن از جلاباز و غزنی و کابل اونما یک مشوره کنم، بعد از اون ما میبینیم که در پارلمان بره یا نره.
در این حال بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید که قانون به کمیسیون این صلاحیت را داده است تا زمینه سازی کرده و مشکل به وجود آمده در این حوزه را برطرف سازد. یوسف رشید رئیس اجرایی این نهاد میگوید که حوزه انتخاباتی اهل هنود و سکه های افغانستان مشخص است و کمیسیون میتواند به اساس قانون در این مورد تصمیم خود را اتخاذ نماید.
گزارش بود از جاوید حسن‌زاده. از کابل شنیدید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته به بخش های تکنیکی و حقوقی این کمیسیون وظیفه سپرده شده تا روی تعیین سرنوشت کرسی نماینده سیکا و هندوان در ولسی جرگه کار کند. برای وضاحت بیشتر این موضوع فرشته جلالزی با سید حفیظ‌الله هاشمی سخنگوی این کمیسیون گفتگو کرده و در آغاز پرسیده که دقیقاً چه اقداماتی را در این مورد روی دست گرفتند.
ما مطابق تقویم امو وقتی که تعیین شده بود برای ثبت نام کاندیدا گذشته و عملا لیست ابتدایی کاندیدا هم دیشب تکمیل شد، از 33 ولایت رسما از طریق وبسایت کمیسیون اعلان شد. به خاطر که این چوکی که مختص به همه وطنداران ما شما و کادرهای افغانستان هستند و این خالی نمونه و هم تقویم هم گذشت و وقتش به این منظور کمیسیون مدتی ما وظیفه داد که تا روز شنبه گزارش خود را در این مورد بیاره، ولی در کل کمیسیون موافق است که چوکی خالی نمونه و با یک پروسیجر برای مطرح شود که یا بتانن را پیدا کنن، کاندیدای خود را ثبت نام بکنن و بالاخره را پیدا کنن در لیست ابتدایی کاندیدای ولسی برگه.
به اساس قانون در افغانستان یک چوکی برای سیکا و برای هندوها مشخص شده. در این بخشی که رئیس جمهور فرمان مشخص داده، یک کم اگه برای ما معلومات بتین.
ببینیم در قانون اساسی به ولسی برگه 250 کرسی تعیین شده. 249 ازی قبلا پر شده توسط ادبای افغانستان که کاندیدا بودن و بالاخره رای یافتن به ولسی برگه. یک کرسی ازی خالی بود و به اساس فرمان رئیس دولت او کرسی مختص شده به اهل هنود واسه که ما شما که در این انتخابات البته در انتخابات قبلی نام نبود، ولی متاسفانه یک کاندید یگانه که داشتیم اینو هم زندگی خود از دست دادن در حادثه جلال آباد. دیگه از این خاطر که این خالی نمونه، کمیسیون تصمیم داره که یک پروگرام برشان جور بکنه که تا این مردم را پیدا کنه به خاطر ما.
هاشمی صاحب، ارقام دقیق دست است که چقدر امی اجتماع سیک و هندو در افغانستان جمعیتشان چقدر است و مخصوصا رای دهندههایشان چقدر هستند؟
چیزی که ما ثبت کردیم در حدود 5 تا 21 نفر از واجدین شرایط به این انتخابات ثبت نام کردند، ولی اینکه هم از چقدر افغانستان است رو من نمی‌دونم.
یک کاندیدی که احتمالاً برای ولسی جرگه خود کاندید میکرد کشته شد. اگر که اینا نمیتونن کی رقم نفر امرایش بیاین پیش شما، چوکی شما چی رقم فکر میکنین که پرخاط شد؟
چوکی انتصابی نیست که یک کسی انتصاب شود، ولی چوکی انتخابی است. ما هم تقریبا که بهشان اعلام میکنیم یا هر چقدر مردمی که علاقه داشته باشن به این چوکی رقابت بکنن، ما ثبت نام میکنیم و از طریق رقابت و از طریق یک انتخابات باید این چوکی گرفته شود، نه از طریق انتصاب که یک کسی معرفی شود و او بیاید این چوکی را بگیره.
و اگر نتونستن پس چوکی خالی میمانه؟ نمیشه که مثلا اگر اونا نتونستن بازی چوکی مثلا به یک اقلیت دیگه داده شود یا چطور؟
نه، این چوکی چون ما گفتم در دو دوره ولسی جرگه 249 بود و در قانون اساسی 250 هم یک چوکی هم که برای ازیا داده شده مختص به این قوم است، به کسی دیگه پر نمیشه.
گفتگوی شنیدید با سید حفیظ‌الله هاشمی، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
سوشما سوارج وزیر خارجه هند با شماره از اقارب قربانیان حمله اخیر تروریستی در ننگرهار در هند دیدار کرده و مراتب تسلیت و همدردی عمیقش را با آنها ابراز داشته است. جزئیات این در گزارش که زرغون منگل تهیه کرده است.
سوشما سوارج وزیر خارجه هند دیروز با تعدادی از اقارب قربانیان حمله اخیر ننگرهار در دیلی جدید ملاقات نموده و همدردی عمیقش را با آنها ابراز داشت. اقارب قربانیان حمله موتربمی روز یکشنبه در شهر جلال آباد خواهان اقدام حکومت هند برای تامین امنیت اقلیت سیک در افغانستان شدند. گفته می شود آنها در صحبتهایشان با وزیر خارجه هند موضوع کمک به بازماندگان قربانیان حمله روز یکشنبه را نیز مطرح کردند. کشته شدگان حمله جلال آباد شامل اوتار سنگ خالصه، یگانه نامزد سکه های افغان برای انتخابات ولسی جرگه بود. شاید عبدالی سفیر افغانستان در هند در صحبت با رادیو آزادی گفت وزیر خارجه هند در دیدارش با اقارب قربانیان حمله جلال آباد در هند وعده همکاری با آنها را داده است. عبدالی ضمن ارائه معلومات در مورد دیدارهای مقامات هندی با اقارب قربانیان سکه افغان روی تامین امنیت این گروه توسط مسئولین در افغانستان تاکید نموده و در پاسخ به این سوال که آیا حمله اخیر بر سکه‌های افغان روابط بین افغانستان و هند را متاثر خواهد ساخت گفت وی میگوید دوستی افغانستان و هند ارزش تاریخی دارد و اینکه شمار زیادی از افغانهای سیک در هند زندگی میکنند چون این حملات تاثیر منفی روی روابط دو کشور به جا نمیگذارد و دو کشور را نزدیکتر میسازد. شاید عبدالی سفیر افغانستان در هند دیروز در صحبت به خبرگزاری رویترز گفته بود افغانستان و هند قربانی حملات تروریستی از یک منبع می باشند. بر اساس گزارش رویترز اشاره آقای عبدالی به حملات است که از خارج از سرحدات دو کشور سازماندهی می شوند که هدف بدون شک پاکستان بوده است. مسئولیت حمله روز یکشنبه بر گروهی از سکه‌های افغان را در ننگرهار داعش به دوش گرفت. حمله کننده کسانی را هدف قرار داد که بعد از شرکت در جلسه‌ای که در آن رئیس جمهور غنی حضور داشت، از قصر شاهی جلال آباد تازه خارج شده بودند.
وزیر ترانسپورت کشور میگوید با آوردن اصلاحات و مبارزه جدی در برابر فساد عواید این وزارت افزایش یافته است. حمید طهماسی امروز در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد. سوی هم شماره از کارشناسان اقتصادی از اقدام های وزارت ترانسپورت استقبال میکنند و خواستار آوردن اصلاحات بیشترند. نورالله شایان گزارش میدهد.
در حالی که هنوز هم شمار از رانندگان از اخاذی‌های غیرقانونی در شارع‌ها شکایت دارند، اما وزیر ترانسپورت کشور میگوید اصلاحات جدی را به میان آورده است. حمید طهماسی روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت بست‌های زائد را حذف کرده و ضمناً افراد آلوده به فساد را از این وزارت دور کرده است. به گفته وی از همین رو عواید دوروبه سال مالی امسال افزایش چشمگیر داشته است.
در دوروبه سال 1396 در حدود 739,434,662 افغانی عاید داشتیم، ولی در دوروبه سال مالی 1397 ما در حدود 1,959,365,093 افغانی عاید داشتیم که در مجموع افزایش عواید در حدود 48% نشان میده.
آقای طهماسی همچنان گفت به خاطر جلوگیری از فساد پارچه کمیشن جدیداً چاپ شده و مسائل ایمنی در آن جداً در نظر گرفته شده که از جل و فساد جلوگیری خواهد شد. به گفته وی برای جلوگیری از اتلاف عواید، بلند رفتن کیفیت خدمات ترانسپورتی، استاندارد شدن جواز فعالیت شرکت های ترانسپورتی و تسهیل یافتن سیستم حمل و نقل در قانون ترانسپورت جاده تعدیلات آوردند. این در حال است که پیش از این آقای طهماسی گفته بود که 63% عواید این وزارت حیف و میل می‌گردد و جمع‌آوری نمی‌شود. این وزارت همچنان پیش از این 60 کارمندش به شمول رئیسان، آمران و مدیران را به اتهام فساد به لوی سرانوالی معرفی کرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
وزیر امور داخلی آلمان پس از مذاکرات طولانی با صدر اعظم این کشور توافق کرد که از مقامش کنار نمی رود. هورست سیهوفر پیشتر تهدید کرده بود که اگر تدابیر سخت گیرانه تر برای مقابله با ورود مهاجران غیر قانونی به جرمنی اتخاذ نشود، از سمتش استعفا خواهد داد. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل هم بعداً این تفاهم را تصدیق کرد. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می کند.
وزیر امور داخلی آلمان اظهار داشت که در رابطه با پالیسی‌های مربوط به پناهجویان با صدر اعظم این کشور انگلا مرکل به تفاهم رسیده است. او اکنون از پلان استعفای خود عقب نشینی می‌کند تا از سقوط حکومت ائتلافی در این کشور جلوگیری شود. خبرگزاری‌ها شام گذشته از قول وزیر امور داخلی آلمان آرویز زهوفور خبر دادند که گفته او در این مقام باقی می‌ماند و آنها بعد از مذاکرات بسیار جدی جدی به توافق رسیدند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت آنها می خواهند این اقدامات را در مشارکت و همکاری با کشورهایی که مهاجرین ابتدا ثبت نام کرده و دیگر کشورها انجام دهند. خانم مرکل افزود:
ما این کار را انجام خواهیم داد، اما نخست مراکز ترانزیت مهاجرین را در آلمان ایجاد خواهیم کرد. از اینجا ما مهاجران را با توافق با کشورهای دیگر، به ویژه کشورهایی که پناهجویان از آنجا آمده و جایی که همین هکنون ثبت نام شدند برگشت می دهیم.
انگلا مرکل صدر اعظم آلمان که روز دوشنبه در یک کنفرانس مشترک با وزیر داخله کابینه‌اش در برلین صحبت می‌کرد اعلان نمود با ایجاد مراکز ترانزیت برای پناهجویان روحیه مشارکت در اتحادیه اروپا حفظ می شود. او در ادامه گفت:
در این حال گام مهم برای مراکز دومی تنظیم و مدیریت مهاجران بین کشورهای اروپایی ایجاد می شود. دقیقا این مسئله برای من مهم است. به همین دلیل است که من فکر می کنم پس از مذاکرات جدی و روزهای سخت ما یک توافق واقعا خوب را پیدا کرده ایم.
زیهوفر رهبر اتحادیه سوسیال مسیحی مرکل را شدیداً انتقاد کرده تاکید نمود تا او در مسئله مهاجرین سختگیرانه تر عمل کند. مسئله مهاجرت سیاست های اتحادیه اروپا را آشفته ساخته و منجر به تحریک تعداد زیاد از احزاب ضد مهاجرت و تضعیف رهبران مرکزی آن مانند مرکل شده است. اختلافات در این موضوع با حکومت ائتلافی خانم مرکل تهدید جدی بار آورده بود، ضربه شدید به سابقه سیاسی وی وارد می کرد، راه را برای دور نو انتخابات در جرمنی باز می نمود و اتحادیه اروپا را بیشتر بی ثبات می ساخت.
مجله خبری از رادیو آزادی
و گزارش آخری این مجله خبری برای امروز این است که وزارت زراعت و مالداری حاصلات بدیل و میوه تازه 8 ولایت را در یک نمایشگاه امروز در کابل به نمایش گذاشت. جزئیاتش در این گزارش از ویدا میرزایی.
وزیر زراعت و مالداری افغانستان امیدوار است با تطبیق برنامه کشت بدیل، دهقین و باغداران برخی ولایات به عوض کوکنار، کشت غلات، سبزیجات و تولید میوه تازه را انکشاف بدهند. نصیر احمد دورانی روز سه‌شنبه در نمایشگاه یک روزه تولیدات و محصولات زراعتی برخی ولایات گفت: از سال گذشته به این سو کانها پروگرام انکشاف زراعتی و سازگاری با اقلیم را در برخی از ولایات کشور آغاز نمودند. دهقین با کشت غلجات و سبزیجات حاصلات خوبی به دست آوردند.
یک دوره امتحانی است، مسئله تطبیق است. با مجردی که ما این نتایج مثبت گرفتیم، امیدوار هستم که در این مورد کمک های بین المللی هم زیاد شود و در سایر ولایتی که این بوته بدبخت اونجا کش میشه ما در اونجا میریم. اگر پروژه ما نتایج مثبت بده مثل که امروز ما میبینیم، انشالله که مشکل بودجه نخواهد بود.
بر اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری، برای تشویق دهقین برای کشت بدیل، پروگرام انکشاف زراعتی و سازگاری با اقلیم سال گذشته در ولایات ننگرهار، اروزگان، بلخ، پنجشیر، بادغیس، هرات، فرا و بامیان آغاز گردیده بود که بسیاری از دهقین و باغداران در این ولایات از کشت کوکنار دست برداشته بودند. و بر اساس گزارشات، با اینکه به خاطر جلوگیری از کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر، جامعه جهانی صدها میلیون دلار به افغانستان کمک نموده است، اما باز هم هلمند، فرا، قندهار، ننگرهار و اروزگان از جمله ولایاتی هستند که در صدها جریب زمینان کوکنار کشت می شود. بر اساس معلومات وزارت مبارزه با مواد مخدر، در سال 1396 در سراسر افغانستان حدود 9000 تن کوکنار کشت شده که در سالهای گذشته این رقم کمتر بوده است. تازه‌گل یک تن از دهقین از ولایت فرا که در این نمایشگاه اشتراک نموده بود به رادیو آزادی گفت: از برکت این پروگرام دهقین زیادی در فرا کوکنار کشت نمی‌کنند.
تمام دهقین به سرمایه خود این محصولات را تولید نمودند. اگر مرغداری است، اگر از بادرنگ یا تربوز است، راهنمایی آن را دولت نموده و این کشت خوب است. در ولایت فرا نه دولت و نه کسی دیگر کشت کوکنار را شکست داده می‌تواند، بلکه این کشت آن را شکست داده است. حالا کشت کوکنار در فرا 60% کاهش
است. تازه‌گل از حکومت می‌خواهد تا مشکلات کمبود آب را نیز حل نماید. در افغانستان به خاطر جلوگیری از کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در حال پروگرام‌ها در حال تطبیق هستند که سازمان ملل متحد در یک گزارش گفته است که افغانستان اکنون از جمله کشورهای شمرده می‌شود که بیشترین کشت کوکنار را دارد.
با این میرسیم به پایان برنامه‌های امروز از رادیو آزادی. از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما اکنون خداحافظ، فردا هفته صبح باز هم با شما خواهیم بود. حال روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را می توانید بشنوید. وقت شما بخیر.